دیدم کجایی اگر کربلایی دیدی اگر سامرایی بیا و همان جا برایم دعا تو با سوز سینه چو رفتی مدینه تو را جان زهرا تو را جان زهرا برایم دعا کن آقا جانم به غیر از تو دیگر کسی را ندارم تو تنهای تنها برایم دعا کن برای ظهورم دعا کردم از دل تو هم در دعاها برای دعا ابن حسن ابن يا ابن الحسن يا ابن يا ابن الحسن يا رب علي امام ما رب انسان آن صاحب و مقتدای ما را برسان گر نیستیم لایق دیدار حبیب بر درگاه او سلام ما را برسان دست ادب بر سینه می گذاریم عرض می داریم السلام علیکم یا سید اهل بیت یا بقیت الله آجرک الله
کنید به ساحت قدس آقامون امام زمان علیه السلام و همه حضرات معصومین جهت عرض تسلیت و عنایت کنید صلواتی تقدیم کنید امام عسکری علیه السلام فرمودن که نحن حجج الله علی خلقه و جدتنا فاطمه حجت الله علینا ما حجج الهی هستیم بر مردم و جده ما حضرت صدیقه اطهر فاطمه زهرا حجت خداست بر ما مجیدیه منبر می رفتم این مسجدی است به نام مسجد حجت خادم مسجد گفت یه شبی دیدم در مسجد رو میزنند و چند تا روحانی یک عالم جلیل القدر رو دارن مشایعت میکنن مسافریم میخواییم نماز بخونیم نماز خوندند و در همین اثنا میگه دیدم این عالمی که تکریم میشد وسط حیات یه میله‌ای بود تکیه به اون میله داد و نگاهش افتاد به این سردر خروجی مسجد. این حدیث رو از امام عسکری علیه السلام کاشیکاری کردن، اونجا الان هم هست سردر مسجد حجت، اون تو سردر خروجی که نحن حجج الله علی خلقه و جدتنا فاطمه حجت الله علینا، مادر ما حضرت زهرا حجت خداست بر ما و ما حجتیم بر مردم. گفت دیدم ایشون زار زار شروع کرد گریه کردن و فرمودن ای کاش این روایت رو بر قله های عالم نصب میکردن تا مردم بدونن، علیکم السلام، بدونن که فاطمه کیه، فاطمه زهرا کیست. یه سوال کردم گفتم که این عالم بزرگوار کیان؟ گفتن که آیت الله عظمای فاضل لنکرانی هستن ایشون. حالا گذری از تهران رد می شدن، به هر تقدیر می خواستن نماز بخونن و خب رحلت ایشون هم با فاطمی دوم مصادف شد دیگه، روز شهادت از زهران به خاک سپرده شد. خیلی فاطمی بود ایشون. حضرت زهرا از یه جهاتی شاخصن که این سرانگشت اشاره بی بی دو عالم خط و مسیر رو برای هر شیعه‌ای و برای هر جویای حقی روشن میکنه. همون جوری که ما در رابطه با ولایت و محبت امیرالمومنین داریم که حبه و ایمان بغضه و کفر و ملاک شاخصه، برای حضرت زهرا سلام الله علیها هم همچین تعابیری رو ما داریم. خطر نفاق همیشه مسلمان‌ها رو تهدید می‌کرده. منافقین علی دوام توطئه می‌کردن، دسیسه می‌کردن. عبدالله ابن ابی ها و اشعث ابن قیس ها و اینها، این جریانی بوده که از قبل از رحلت پیغمبر شکل گرفتن و شدن سقیف سازان آینده و بعدم خب خون به دل امیرالمومنین کردن. این ایامم خب مصیبت کوچه و در و دیوار و اینها، اینا خروجی همون خط نفاقه، آتش زدن در خانه امیرالمومنین و تا برسه به زمان امام حسن و سایر حضرات معصومین. خدای متعال در آغاز قرآن بعد از سوره حمد در سوره مبارکه بقره شروع میکنه توصیف کردن افراد توی جامعه اسلامی و تقابل‌هایی که وجود داره. شما ببینید نسبت تناسب آیات که یه گروه گروه مؤمنین هستن، یه گروه هم گروه کفار هستن، یه گروه هم گروه منافقین هستن. این سه گروه هستن. این سه گروه آدم ها نسبت تناسب آیات چی جوریه که علامه طباطبایی از همین نسبت تناسب یه استفاده هایی میکنه که حالا عرض میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیه، این کتاب درش هیچ شک و شبهه‌ای نیست. هدى للمتقین، اگه متقی شدی تازه هدایتت شروع میشه با این کتاب. تقوا نداشته باشی لا یزید الظالمین الا خسارا، بهره‌ای نخواهی بود بلکه خسارت و بیچارگی و بدبختی بیشتر میشه، شبهت بیشتر میشه. خب این متقین کیان؟ الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ينفقون. اینا کسانی که ایمان به غیب دارن، جلوه تام و تمامش ایمان به غیب، الان ایمان به شخص شخیص و نفس نفیس امام عصر در دوره غیبت، مهمترین جلوه ایمان به غیب اینه الان که پاکار امام عصر انسان بتونه بایسته، که پیغمبر اکرم فرمودن برادران من. اصحاب گفتن که یا رسول الله مگه ما برادر شما نیستیم؟ فرمودن نه، شما اصحاب من هستید، برادران من آخر زمان میان. اینا کسانی هستند که امامشون رو ندیدن اما پاکار امامشون میستن، اینا برادران من هستن. و خب عبادت با این شرایط
بسیار ارزشش بیشتر از عبادتی است که آدم محضر پیغمبر، محضر امیرالمومنین باشه و بخواد خدا رو عبادت بکنه. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه، اقامه نماز میکنن. و مما رزقناهم ينفقون، از اونی هم که خدا بهشون روزی کرده انفاق میکنن. والذين يؤمنون بما انزل اليك، اون چیزی که بر تو نازل شده یعنی همین قرآن، ایمان دارن. و ما انزل من قبلک، تورات و انجیل و کتب آسمانی قبل. و بالآخرته هم یوقنون، یقین دارن که قیامتی در پیش هست، با شک نیستن، با شبهه نیستن، با احتمال جلو نمیرن، یقین دارن که یک قیامتی برپا خواهد شد. اولائک علی هدی من ربهم، اینا هستن که هدایت واقعی پیدا کردن. و اولائک هم المفلحون، اینا هستن که رستگارانند. شو چند تا آیه، 4 تا آیه در رابطه با متقین و مؤمنین خدای متعال اینجا توصیفاتی داره. بعد 2 تا آیه در رابطه با کفار، ان الذین کفروا سواء علیهم، کسانی که کافر شدن، سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون. اینا رو چه موعظه بکنی، نصیحت بکنی، نکنی، اینها ایمان نمیارن هیچ وقت. سواء علیهم، ختم الله علی قلوبهم، خدا به دلهای اینا مهر زده. و علی سمعهم، گوشهاشون. و علی ابصارهم قشاوه، رو چشماشون هم پرده افتاده، حق و حقیقت رو نمیبینن. و لهم عذاب عظیم، اینا گرفتار عذاب عظیم الهی میشن. و اینم 2 تا آیه در رابطه با کفار. از اینجا به بعد در رابطه با منافقینه. و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر، یه دم هستن که اینا میگن ما ایمان آوردیم به خدا و روز قیامت. و ما هم به مؤمنین، ولی اینا اصلا ایمانی به آخرت، به خدا ندارن. ظاهرشون یه ظاهر اسلامی هست، میگن ما ایمان آوردیم، قیافه حزب اللهیه، ظاهرش ظاهر اسلامیه. بعد میفهمد یخادعون الله والذین آمنوا، اینا خدعه میکنن با خدا و کسانی که ایمان آوردن. و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون، اینا خدعه میکنن، خدا هم با اینا خدعه میکنه، ولی خب اینا شعورشون به این نمیکشه. و ما یشعرون، که دارن به خودشون آسیب میزنن. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، اینا دلهای مریضی دارن، جاه طلبی هاشون، قدرت طلبی هاشون، اینا گرفتار نفاقند. منافقین امت، اونایی که شدن سقیفه ساز، اینا اینجوری هم دلهای مریض داشتند. یه روز اومد پیشمون دومی، به نظرم عبدالله ابن عباس که معروف به ابن عباس در مجامع تفسیری هم خیلی دست داره این بزرگوار، میگه بهش گفتم تو که انقدر زاهدانه زندگی میکنی و همچین به خودت نمیرسی، این آخه چه وضع زندگی، خود به خودت برس. میگه با هم که میومدن این آدمایی که پشت سرش میومدن، این صدای پاهاشون به گوش میرسید، مثل رژه های نظامی چجوریه، آدمایی که دور و برش بودن و میشنوین این همین برای من بسه. حب جاه و ریاست و اینها، گاهی آدم این نون شب نمیخوره، گوش نمیمونه، ولی اون حب جاه و ریاست سیرش میکنه. اینه گرفتار. فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا و لهم عذاب علیم بما کانوا یکذبون، و اینا گرفتار عذاب علیم میشن به خاطر دروغایی که گفتن، ظاهر سازیایی که کردن، دروغای عملی، دروغای قولی فعلی. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، وقتی هم بهشون میگی که آقا افساد نکنید، قالو انا نحنو مصلحون، ما داریم اصلاح میکنیم، ما افساد نمیکنیم، که ما مصلحیم. الا انهم هم المفسدون، بدونید اینا خودشون مفسدن. ولکن لا یشعرون، این یه چیز عجیبی که خودشون هم نمیفهمن. انهم هم المفسدون، اینا خودشون مفسد، میگن ما اصلاحگریم، اما قرآن کریم میفهمد اینا مفسدن، ولیکن خودشون هم شعورشون نمیکشه که دارن افساد میکنن، فکر میکنن که به نام دین دارن مثلا خدمت هم میکنن حالا، ولی در اصل اینا هم المفسدون. ولیکن لا یشعرون. بالا هم یه بار فهمد الا و ما یختمون الا انفوس هم و ما یشعرون، یعنی این نفهمی و بیشعوری یکی از خصیصهای خط نفاقه. بالا هم یه بار فهمد لا یشعرون ما یشعرون، حالا پایینم میفرماید لا یشعرون ما یشعرون لا یشعرون. آیه بعدی هم باز اینو با یه تعبیر دیگه تکرار میکنه، و اذا قیل لهم آمنو کما آمن الناس، وقتی بهشون میگن ایمان بیارید همونجوری که مردم ایمانو بردن، قالو انؤمنو کما آمن السفها، آیا ما ایمان بیاریم همونجوری که یه مش آدمای صفی عوام اینا ایمانو بردن، خودشون رو یه سری گردن بالاتر میبینن. الا انهم هم السفها، اینا خودشون احمقن خودشون صفیهن. بعد میفهم ولیکن لا یعلمون، باز تاکید میکنه خودشون هم نمیدونن، یعلمون لا یعلمون، نمیدونن که سفیهن نفهمن. والا هم چند مرتبه فهمون لا یشعرون ما یشعرون، شعورشون نمیکشه، اینجا میفهمن خودشون هم نمیفهمن. نشون میده که یه آدم میتونه توی خط نفاق قرار بگیره اما احساس بکنه که من آدم بزبلایی هستم، آدم خوبی هستم، انقلابی هستم، ولی خودش نفهمه، نتونه تحلیل بکنه خودش رو. و اذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وقتی که با مؤمنا میشینن میگن ما با شما ایم، وقتی اونوری قش میکنن و اذا خلوا الى شياطينهم قالوا انا معكم ما با شما هستیم، انا نحن مستهزئون، اونوری ها رو سر کار گذاشتیم، اگر هم میبینی پیش اونا هستیم، گاهی میریم جلساتشون باهاشون جمع میشیم یه جا، ما سر کارشون گذاشتیم، مستهزون مچلشون کردیم. الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، خدا اینها رو توی طغیان خودشون سرگردان کرده. فی طغیانهم یعمهون، اینا سرگردانند، خط نفاق همیشه سرگردانه. شما الان ببینید منافقین کجان؟ اینایی که از اول انقلاب میگفتن ما کسانی هستیم که برای خلق داریم جهاد میکنیم، اسمشون هم مجاهدین خلق بود دیگه. اول کسی که اسم اینا رو منافق گذاشت کی بود؟ شهید بزرگوار شهید مطهری بود. نه اینا منافقند، اینا ولی اسم جهاد اومده بودن، اونام جهاد برای خلق خدا. کتاباشون هم نگاه کنید پر از حدیث و آیه قرآن و اینهاست. شهید مطهری گفت نه اینا منافقند، اینا منافقند، که امام فرمود بلند شده بودن اومده بودن نجف یا در نوفل و شاتو، بزرگانشون کله گنده هاشون شروع کرده بودن که مثلا امام رو ذهنشو بزنن که بله شما حمایت کنید از ما. نهج البلاغه میخوندن، تیکه های مذهبی میومدن برای امام، امام فقط گوش میکرد حرفاشون رو. حالا اینا کجان الان؟ یمدهم فی طغیانهم یعمهون، تو همه این طاغیگری هاشون و یاغیگری هاشون اینا سرگردان و حیرانند. یه روز این برن، یه روز اون برن، یه روز عراقن، از اونجا میروننشون جای دیگه، دوباره میرن جای دیگه، اینجور میشن. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم و ما هم و ما کانوا مهتدین، اینا سودی نبردن از این تجارتشون، ضلالت رو خریداری کردن، هدایت رو به زمین گذاشتن، اینا هیچ وقت هدایت نمیشن. مثلهم که مثل الذی استوقد نارا فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم و ترکهم فی ظلمات لا یبصرون، اینا مثل کسانی هستن که آتش روشن میکنن شب، یه خورده دور و برشون روشن بشه، یه دفعه این آتش خاموش میشه، تو ظلمات محض فرو میرن. صم بکم عمی فهم لا یرجعون، آب پاکی رو میریزه خدا، اینا هم کرن، هم گنگن، هم کورند، هیچ وقت هم از این راهی هم که رفتن بازگشتی ندارن، بر نمیگردن، اینجورن. بعد دوباره همینا رو یه مقدار توضیح میده تحت قالب مثال اینها. شما ببینید نسبت بسنجید، ببینید چند تا آیه در رابطه با منافقین خدای متعال توی قرآن کریم آورده، در همین آیات ابتدای سوره مبارکه بقره چند تا آیه در رابطه با مؤمنین و چند تا آیه در رابطه با کفار. 4 تا آیه تقریبا در رابطه با مؤمنین آورده و متقین، 2 تا آیه در رابطه با کفار آورده و تقریبا 7-8 آیه در رابطه با منافقین آورده. علامه طباطبایی اینجا استفاده میکنن در نقد تئوری عدالت صحابه که اهل سنت خیلی سنگشو به سینه میزنن، میگن صحابه همه عادلند و چیند و اینها. بفهمن اگر اینا عادلند پس این آیات در رابطه با کیه؟ اینی که قرآن کریم میفرماید اذا جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا، اگر یه آدم فاسقی برای شما یه خبر آورد تبین داشته باشید، برید بررسی کنید ببینید راست میگه. خب اینی که فاسق بود و خبر آورده بود برای مسلمان ها، این کی بود؟ خب اینم یکی از صحابه بود دیگه. پس چطور قرآن میگه این فاسقه؟ این آیات ابتدایی سوره بقره، این حجم بالای آیات در رابطه با منافقین، اینا مصداق خارجی زمان پیغمبر داشته یا نداشته؟ اینو روشن کنیم اول. یا آیات تو خلأ نازل شده؟ قطعا یه مصداق خارجی داشته که خدای متعال داره تذکر میده به مسلمونا که آقا این خط نفاق رو مواظبت بکنید. چرا در هر هفته مستحب که خطیب جمعه سوره منافقون تو نماز جمعه بخونه؟ چرا هر هفته؟ برای که خطر منافقین خطر جدی هستش. آدم با دشمن رو در رو میجنگه، میشنو تو اون ور خطی من این ورم، اما اینجا که هستی این ور خط کسی، اگه بغلیت رو خوب نشناسی ممکنه همین منافق باشه از پشت خنجر رو بزنه، لذا کار سخت میشه. شما ملاحظه فرمایید که این خط نفاق نشستن و چطور دسیسه کردن جریان سقیفه رو رقم زدن. همین ایام بوده، همین روزها بوده، 3 روز بعد از رحلت پیغمبر اکرم، یا به یک نقلی شهادت پیغمبر که امام صادق علیه السلام فرمودن سمتاه اون دوتا زن سم دادن به حضرت، سقطا حضرت رو به شهادت رسوندن. چون فاصله بین اون سم دادن و این به اصطلاح رحلت زیاد بوده، حالا تعبیر به رحلت میکنن و الا شهادت بوده در اصل. در صورت توی یه همچین شرایطی منافقین وارد شدن، نشستن تو سقیفه، جریاناتی که خودتون میدونید و بزرگان اهل سنت و تاریخ طبری و ابن عسیر و بزرگانشون نقل کردن، با اون شرایط امیرالمؤمنین هم مشغول تجهیز بدن پیغمبر که راوی میگه من دیدم این همه پیرمرد تو مدینه، خدایا این پیرمردا مدینه این همه پیرمرد نداشت. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمودن که انبیاء الهی در نماز خوندن بر بدن پیغمبر دارن و همدیگه سبقت میگیرن. یک شخصیت خاتم رسول، ختم انبیاء، سلطان کل فلکل، یه همچین شخصی حبیب خدا بدنش رو زمین، اینا هم نشستن اونجا دارن پست و مقام تقسیم میکنن. و بعدم خب 3 روز بعد از رحلت پیغمبر که حالا بگیم 2 روزش هم بدن رو زمین بوده بنابر نقل هایی که خود اهل سنت دارن و نیمه های دل شب دوشنبه رحلت پیغمبر اتفاق افتاد، 4 شنبه دفن شد پیغمبر، شبانه هم دفن شد. اگر این نقلی که حالا بعضی بزرگان ما 3 روز رو قائل هستن بعد از رحلت باشه، یعنی هنوز بدن پیغمبر اکرم رو توی خاک گذاشته بودن، تازه آب کفن پیغمبر خوش نشده بود، اینا اومدن دو هیزم آوردن. یعنی 3 روز اگر باشه 2 روز بدن رو زمین بوده، فردای دفن اینا هیزم آوردن، دو جریان بیعت خواهی بوده که شیخ مفید هم نقل میکنه که مفید آدم دقیق نظریه توی نقل مسائل، همینجوری نمیگه که هنوز آب کفن پیغمبر خوش نشده بود، شبیه به همین تعبیر، و اینها جریان کوچه و سخت حضرت محسن و اون جریانات رو کلید زدن. خب این خط نفاق بود، از همون ابتدا پیغمبر با اینا درگیر بود. اون روزی هم که با حذیفه ابن یمان و عمار یاسر می اومدن از جنگ تبوک برمیگشتن، به امر الهی در آسمان صاعقه‌ای نمایان شد، منافقین امت که حالا توی مصادر شیعه تقریبا میشه گفت که 13 14 نفر هستن، اولی و دومی و معاویه و ابو عبیده جراح و امثالهم هستن، اینها 13 14 نفر هستن. اما بعضی از مصادر اهل سنت نقل کردن اسامی رو تا 4 5 نفر هم ذکر کردن که اینها ارادو قتل النبی، اینا اراده کردن کشتن پیغمبر رو. منتها میگن حالا اینا توبه کردند و آدمای خوبی شدن بعدن، این دیگه حالا ادعای اینهاست که حالا شیعه قبول نداره. وجود ناظرین امام کاظم علیه السلام ظاهرا فرمودن که اینها یک لحظه ایمان نیاوردند. شک نکن اینا کافر هر دوتاشو، یک لحظه اینها ایمان نیاوردند، هم اولی و هم دومی. و شد اونی که شما میدانید، امیرالمومنین علیه السلام با اون شرایط روبرو شدن، کسی هم یار و یاور نبود. و بعد شما میبینید که حضرت فرمودن کل جمل المخشوش، در نهج البلاغه تعبیر دارن مثل شطوری که میخوان رامش بکنن، چجور تناب گردنش میندازن، اونجور منو میکشیدن تو کوچه ها میبردن. که بعد حضرت زهرا سلام الله علیها آمدند و ممانعت کردن، و الا کشته شدن امیرالمومنین یه امر جدی بود، یعنی یه چیزی بود که واقعا جان مولا در خطر بود. استادی داشتیم خدا حفظش بکنه مریض احواله، فرمود فاطمه زهرا بذل جان کرد، اگه نبود حضرت زهرا علی رو میکشتن. اینا برای همین اومده بودن اصلا، بودن یا علی بیعت میکنه که خب ما به غرض خودمون رسیدیم، یا بیعت نمیکنه که میکشیمش دیگه. این بود غرض، این بود. لذا فاطمه کشته شد تا علی زنده بمانه. بعدم شما میبینید که امیرالمومنین بعد از شهادت حضرت زهرا، صبرت و فی العین قضا و فی الحلق شجا، خار تو چشمم بود و استخونم تو گلوم بود. شما شده دیگه تو چشمتون یه خود گرد و خاک بره، چقدر اذیتی. سخت‌ترین دردم درد چشمه دیگه، میدونی که یه خار تو چشمم فرو رفت و 25 سال صبرت. یه خود لقمه تو گلوی آدم گیر میکنه، نفس آدم میخواد بند بیاد. حضرت فرمودن فل حلقه شجا، استخون تو گلوم، خار تو چشمم، این حال امیرالمومنین بوده. مبالغه نمی کنه آقا، میگه حال من اینجوری بوده 25 سال. شد دوره حکمرانی امیرالمومنین سلام الله علیه، میبینید که هنوز امیرالمومنین تازه اومده زمام امور رو به دست گرفته، زن پیغمبر رو از تو خونش کشوندن آوردن وسط فتنه جمل گذاشتن. سینه به سینه امیرالمومنین ایستادن. کیا؟ همونایی که سابقه جهاد و شهادت و فلان و طلحه ها و زبیر ها ادعاهایی که داشتن. صحابی رسول خدا هستیم، سیف الاسلام هستیم، چی هستیم، ما سوابق آنچنان داریم. شما فکر نکن امیرالمومنین سلام الله علیه حالا با اینا جنگید با دل خوش جنگید که مثلا ما اینا رو شکست دادیم حالا بعد از پیروزی حالا خوشحال بشیم. ابدا. امیرالمومنین خون خورد، خون دل خورد، نهایتش هم بعد از کشته شدن چند هزار نفر توی فتنه جمل، حضرت عایشه رو با کمال احترام با 40 نفر اسکورت برگردون مدینه. هنوز گرد و غبار جمل نشسته بود، یه دادمای خرمقدس پیدا شدن، تکفیری های اون زمان، که خبر رو بردن برای امیرالمومنین آقا اینا زن حامله رو برداشتن شکمش رو پاره کردن، بچه رو از تو شکم زن حامله بیرون کشیدن، جنایات اینجوری دارن. همینایی که شما الان دارید میبینید توی سوریه و عراق و جای دیگه، اینا همش توی ویترین صدر اسلام هست، یعنی اون زمان امیرالمومنین بود که حضرت فرمودن که من فقط میتونستم حریف اینجور آدم ها بشم، آدمایی که میگفتن اسلام ماییم. تا یه کسی میومد نقدش بکنه میگفت جمع کن دهنت بوی شیر میده، اسلام ما هستیم. خودشون رو مظهر دین میدونستن. اصلا سختی کار با این تکفیری هم همینه که اینا با اعتقاد دارن میان جلو، یعنی معتقده که من الان میام اینا رو میکشم، کشتم بشم جام تو بهشته، بکشم هم جام تو بهشته، با این اعتقاد دارن میان جلو. سختی کار اینجاست. حضرت آقا به نظرم یکی از این سرداره سپاه فرموده بودن میرید سوریه مواظبت بکنی از دو طرف کمتر کشته بشن. بودن آقا چرا دو طرف؟ اون بریا که دیگه حالا تکلیفشون روشنه دیگه، تکفیری هم فرموده بودن اینا یه مش جوانایی هستند که فریب خوردن، اینا فریب خوردن، فریبشون دادن. لذا امیرالمومنین هم همین کارو کرد. امیرالمومنین شروع کردن سخنرانی کردن قبل از جریان نهروان، شروع کردن موعظه کردن، بحث کردن، خیلی از اینا برگشتن، خیلیشون دست برداشتن اومدن این ور. اون تعدادی که موندن آقا باشون درگیر شد و همشون کشته شدن الا یه تعداد قلیلی که از تعداد انگشتان دو دست فراتر نمی‌رفت، که همینا هم بعدن توطئه شهادت امیرالمومنین رو سرهم کردن. خب امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از جریان نهروان باز مواجه شد با فتنه صفین. 18 ماه همش 4 سال و 6 7 ماه امیرالمومنین حکومت داری که 18 ماه یه قلم صفین فقط وقت امیرالمومنین دیگه نذاشتن نفس بکشه. آقا 18 ماه گرفتار صفین شد که بعدم خب جریان خواص بی بصیرت به قول ماها ابو موسی اشعری ها و حکمیت و بحث رهبری و این رهبر باشه اون باشه شورایی باشه اینجوری باشه اونجوری باشه این حرفا پیش اومد. آخرم کشتن آقا رو. قتل علی ابن ابی طالب فی محراب عبادته لشدت عدله. کشتن شد دوره امام حسن علیه السلام. دوباره همین خط نفاق تو خانواده امام حسن نفوذ کرده بود. همسر حضرت، سردارانی که نزدیکترین سرداران بودن، شاید بشه گفت نزدیکترین دیگه، اصلا نزدیکترین شخص شاید به امام حسن علیه السلام همین عبیدالله ابن عباس بود، برادر همون ابن عباس مفسر، صحابی بزرگ رسول خدا. عبیدالله ابن عباس کم کسی نیست، اینا سوابق جهاد و شهادت و خود همین عبیدالله ابن عباس پدر دوتا شهیده، خانواده شهده رو تخم چشم ما هستن. اینا خلاصه ده ها قدم از خیلی از ما جلوترن، همه هستیشون رو دادن، بچه هاشون رو دادن، ثمره زندگیشون رو دادن. اما میخوام بگیم خانواده شهید شدی، این ایمانت گارانتی نشده تا لحظه آخر، باید خیلی مواظب باشی. عبیدالله ابن عباس پدر دوتا شهید، اتفاقا دوتا بچه هاش هم همین معاویه کشته. و شما ملاحظه میکنید که این آدم فرمانده دو سوم سپاه امام حسنه، یعنی از 12,000 نفر نیروهای امام حسن که قرار بود تو نخیل جمع بشن، 8,000 نفر نیرو رو همین عبیدالله ابن عباس فرماندهی میکن، سردار سپاه، شهید داده، اهل جهاد و تو جهادهای امیرالمومنین شرکت داشته و سوابق درخشان و خانواده شهید هم هست و کسی شک نمی کنه که. اما همین آدم خون شهدای خودش رو فروخت، امام خودش رو مهمتر از همه فروخت، آخرت خودش رو فروخت به 1,000,000 درهم به معاویه. تارون پکوند 8,000 نفر نیرو رو هم برداشت برد و دیگه امام حسن چیکار باید میکرد که اون جریان صلح‌نامه و اینها پیش آمد. شما میدید این خط نفاق همیشه هست تا دوره وجود نازنین ابو عبدالله الحسین علیه السلام. یکی رو با رشوه بردن، یکی رو با اشوه بردن، یکی رو با چی بردن، ارعاب و تهدید و نفوذ کردن بین مردم، اختلاف ایجاد کردن، هر کدوم به طرفی بردن، وقعه جانسوز عاشورا اتفاق افتاد. بعد از وجود نازنین امام حسین شما میبینید کشتارهای عجیب و غریب حجاج رو میبینید که اگه بگن آقا یه چنگیزی مثلا تو دین اسلام معرفی کنید، من میگم حجاج از اونم بدتر بوده، احتمال میداد. حالا الان میگن فلانی مسلم بشه مثلا شیعه است میکشنش تو بعضی از کشورها، او احتمال میداد، کاری نداشت واقعا این احتمال درسته یا غلط، احتمال میداد شما شیعه اسی میکشتید، یه همچین خبیثی بود. کشدارهای حجاج ابن یوسف، اون گرفتاری هایی که در اون دوره مسلمان ها تحمل کردن، تقیه های شدید، یه جاهایی هم حضرات مثلا توصیه میکردن، حتی مثلا دارد در با این که در دوره امام رضا علیه السلام یه مقدار از این فضا، از شدت این فضا، سنگینی این فضا کاسته شده بود، در دوره علی ابن موسی رضا مناطق شیعه نشین، شیعه ها شکل کلونی زندگی میکردن، در همین ری، در همین اهواز، در همین قم، اشعریون قم بودن. شما ببینید علی ابن امام محمد باقر اولین مثلا جز اولین امامزاده هایی است که میاد ایران برای تبلیغ تشیع در منطقه کاشان مشهد اردوان که البته ایشون هم میکشنش دیگه میدونید جریانی داره. مناطق شیعه نشین درست شده در کوفه، در مدینه، در ایران ما، جاهای مختلف دیگه از اون تقیه شدید یه مقدار فاصله گرفتن. ولی در این حال که یه همچین استقبال هایی مثلا از امام رضا علیه السلام میشه و شرایط یه شرایط بهتری شده نسبتاً و حکام زمانه مجبورن شیعیان رو لااقل به عنوان یک گروه اجتماعی تو معادلات سیاسی خودشون لحاظ بکنند، باز میبینید که امام رضا علیه السلام گاهی به بعضی ها یه توصیه هایی میکنه. یادم نمیره یه وقتی تو حرم امام رضا علیه السلام نشسته بودیم، همون صحنه اسماعیل طلا زیارت جامع کبیره بخونیم، یه عده نشسته بودند و یه 10-15 تا جوون هم نشسته بودن، همینجور سبک خودمون از امام زمان خوندیم و گریه و فلان اینا، بعد شروع کردیم که بله به نیابت از امام عزیز و شهدا و مثلا همین تیکه هایی که بعضی از آقایون دارن. ما انقلابی هستیم دیگه. همیشه به جمعه گذشته ما رو دعوت کردن کاشون، گفتن به حاج آقا بگید که برای امام و رهبری دعا نکن، گفتن خدا حافظ شما، پولم میریزیم به حسابتون و ماشینم میفرستیم تهران قشنگ سوارتون میکنه میاره دوباره براتون میگردن، هم شما رو به خیر ما رو بسلمان دیگه حاج آقا وقت نداره. یه دفعه دیدیم 15 نفر آدم از وسط مثلا تا این حرفو زدیم و گناه کبیره که نکردیم که به نیابت از امام و شهدا و اینها، یه دفعه دیدیم 15 نفر آدم از گل جلسه بلند شدند و اصلا تابلو بود دیگه، بلند شدند و زدن رفتن برید به درک. دوباره مردم اومدن نشستن و روزه خوندیم و خیلی نمک خوبی هم افتاد الحمدلله کم و بیش. جلسه تموم شد من راه افتادم اومدم بغل دیدم اینا اونجا جمع شدن، اومدم نزدیک خلاصه پسر من محمد حسین هم اونجا بود، دست دادم باشون گفتم چی شد آقا یه دفعه بلند شدید فلان؟ گاج آقا ببینید ما اومدیم در خونه امام رضا، اسم کسی دیگر رو نباید برد، ما جهالت تا چه حد، اسم کسی دیگر رو نباید برد. گفتم خب همه امام رضا رو شما قبول داری یا نداری؟ گفتم آقا قبول داری که امام رضا علیه السلام به یکی از موالیان خودش، یکی از شیعیان خودش فرمود اسم بچه‌ت عمر بذار؟ دستور داد امام رضا این کارو بکنه یا نه؟ شنیده بود روایتو. آره. گفتم امام رضا سینه چاک مثلا دومی بوده شیعه خودش، گفت اسم بچه‌تو بذار عمر. حالا این آقا که نگفت اسم بچه‌هاتونو بذارید عمر، که گفت یه خود زبون به کام بگیرید. جنایت کرده رهبری بزرگان دین. چه برخوردی شما میکنید؟ در دوره امام رضا علیه السلام همین قصه بود، با اینکه شیعه جون گرفته بود در اون دوره، ولی باز علی ابن موسی رضا موردی یه جاهایی که خطر جون شیعه رو تهدید میکرد یه نقشه‌ای پیاده میکرد، میگه برو اسم بچه‌تو بذار مثلا فلان، بعدن هم میرفت اسم بچه‌شو اونجوری میذاشت با اینکه علارغم میل خودش، آخه یه شیعه بیاد اسم قاتل مثلا حضرت زهرا یا دشمن اهل بیت رو بیاد رو بچه‌ش بذاره، خب خیلی چیز سختیه براش، هر روزم میخواد اینو صدا بزنه، سخته دیگه براش. و بعد میبینید که بله حضرت ملاحظه اینو داشتن که زاغسیای این شیعه رو دارن چوب میزنن که یه بلایی سرش بیارن، بو بردن که مثلا این رافضی شیعه است، حالا آقا میگه اسم بچه تو این بذار، اینم اسم بچه رو اونجوری میذاره، میگن که نه این پس شیعه نیست، اگه بود که بچه‌شو اینجوری اسم نمیذاشت که. تا دوره وجود نازنین حضرات عسکریه که دیگه از دوره متوکل شما میبینید که شهرک نظامی سامرا رو احداث میکنه، سامرا شهرک نظامی بوده، یعنی یک شهر مثلا خیلی سابقه دار اونجوری نبوده، یه شهرکی بوده که متوکل احداث کرد اونجا رو برای نظامیای خودش، بعد مخصوصا امام شیعه رو برداشتن از مدینه آوردن تو سامرا، امام هادی علیه السلام و حضرت عسکری. یه جهتی هم که به حضرت میگن عسکری همینه دیگه، معسکر یعنی پادگان نظامی، که الان یه حالت پادگان تحت الحفظ مثلا داشت. حضرت اونجا خلاصه تحت نظر داشتن، امام شیعه رو تحت نظر داشتن و دوره هم دوره تقیه شدید بود، یعنی اصلا امام عسکری علیه السلام خیلی رو در روی با شیعیان خودش نبود. 20 چند سال که در دوره امام هادی گذشت 5 6 سالم دوره امامت امام عسکری علیه السلام 29 ساله تقریبا آقا رو شهید کردن. رو در رو نمیشد آقا خیلی، شاید هم مخصوصا این کارو میکرد امام عسکری علیه السلام، بیشتر نامه نگاری بود، مکاتبات بود که با نبودن امام یه مقدار اخت بشن شیعیان و آماده بشن برای دوره غیبت. اینا مقدمه چینیای وجود نازنین امام عسکری علیه السلام بود. و خب در اون دوره هم خب تقیه شدیدی بود. اینایی که میگن تقیه چیز مزخرفیه، حضرت فرمود از تقیت دینی و دین آبایی، اصلا دین ماست، جزء دین ماست، دین آبا اجداد ما هم هست. علی بن موسی رضا علیه السلام فرمود که کسی تقیه رو قبول نداشته باشه از ما اهل بیت نیست، از ما اهل بیت نیست. اون شخص میگه که در خیابان قنم خیابانی بود، میگفت یه وقت دیدم حضرت عسکری علیه السلام از خونه اومد بیرون، در خونه باز شد، آقا احساسی شدم، گفتم که داد بزنم الان به همه بگم این حجت خداست. یه وقت دیدم حضرت انگشت مبارکشون رو لبهای مبارکشون آوردن، یعنی ساکت باش. یه شب اومدم خدمت حضرت، حضرت فرمودن ما در دور زمانه بدی زندگی میکنیم، یا کتمان یا مرگ، یا کتمان کنید عقاید خودتون رو یا مرگ رو بپذیرید. البته حضرت تعیین تکلیف کردن بعدش، فرمودن ولیکن جان خودتون رو حفظ کنید، یعنی چیکار کنید آقا؟ کتمان کنید، یعنی تقیه کنید. حالا الان یه عده‌ای پیدا شدن میگن تقیه چیز مزخرفیه، اساسش رو دارن میزنن، تقیه چیز مزخرفیه، ما باید همه جا ولایی باشیم، ولایتی باشیم. بعد اینایی هم که دم از تقیه میزنن میگن شما ولایتی نیستید. ما همین داره مایه اختلاف میشه تو بعضی از هیئت‌ها، تو بعضی از تو همین جریانات اربعین هم شما خبرها رو دارید دیگه، بعضن حرف و حدیثایی که دعواهایی که بعضن همین بچه مذهبیای شیعه با هم دیگه داشتن. خب اینا یک جریان شناسی بود در رابطه با بحث خط نفاق که همیشه صدمه زدن، الان هم هستن، الان هم دارن فعالیت میکنن. وجود نازنین امام باقر علیه السلام هم به ما سرخط دادن، فرمودن صانع المنافق به لسانک، شما توی برخورد با اینجور افراد با زبونت سازگاری کن، صانع المنافق به لسانک، داشته باشتش، میدونی این آدم نماز نمیخونه، اعتقادی به انقلاب و ولایت فقیه و دین و دیانت این حرفا نداره، شب هم تا صبح پا ماهواره است، ها میبینه آجا چاکرتیم، چخلصتم منم چاکر خاتیم، داشته باشتش با زبونت، جمعش کن، همسایت نمیتونی باش دعوا را بندازی، کارمند اداره است با همدیگه همکارید، نمیتونی باش تقابل رو در رو کنی، ولی میدونی این نفاق داره. از این نفاق صانع المنافق به لسانک البته ها، نه به قلبک، با زبونت بازیش بده، داشته باشتش. چهار تا تیکه پاره میکنه تعارف، تو هم بیا کم نذار براش، با زبونت داشته باشتش. و اخلص ودک للمؤمن، این محبت خودتو خالص کن نسبت به مؤمن، محبت خودتو خالص کن، ابراز کن این محبتتو نسبت به مؤمن، دست بدید، مصافحه کنید، معانقه کنید. در روایت دارد که مؤمن با مؤمن وقتی که دست میده خدای متعال دستشو بین دو دست اینها میذاره، خیلی حرف عجیبیه. اونتا مصافحه ها، مصافحه صف اینجاست. یه روز اینجا یکی از این آقایون اومده بود اینجوری دست داد، انگشتاش رو آورد جلو، گفتم این مصابعه است، مصابعه اسبع یعنی انگشت، ما تو اسلام مصابعه نداریم آقا، از معارف هم هست میدونید میشناسید، گفتم مصابعه نداریم، مصافحه یعنی بزنید قدش، بزنید قدش قشنگ اینجور. الان دیگه مود شده بعضی هیئتی ها آقا چی میگن آقا توی روانشناسی بهش؟ میگن دست ماهی مرده؟ یه چیزی میگن؟ آره شما بچه های فروشتون نیستن؟ آره بعضی دست ماهی مرده داره، یعنی یه چیزی همچین لختی، میگه حالا اینو داشته باش فعلا تا بعدا. یکی نشد که مصافحه داشته باشید، بزنید قدش. فرمود گناهان دو طرف مثل برگ پاییز چجور میریزه، الان درخت رو نگاه کن برگ نداره، چجور میریزه؟ همونجوری گناهاتون میریزه در حینی که دارید مصافحه میکنید. اخلص وده که للمؤمن، محبت خودت رو، اون مادت المواد دلت، اون ود و اون مادت المواد محبت، اون ته محبت خودت رو خالصانه ابراز کن برای مؤمن. البته پس با آدم منافق با زبونت بازی کن، بازیش بده، داشته باشدش، ولی مؤمن رو خالص باش باش. و این جالسه که یهودی فاحسن مجالسته، با آدم یهودی هم میشینی قشنگ بشین که بعدن بگن هازا ادب و جعفر، این شیعه مکتب امام صادق، جذب بشه، اونم جذب بشه در رونقش. اینم در رابطه با بحث وضعیت اجتماعی که باید داشته باشه. دلم میخواست یه اشاره ای هم به اون نامه امام عسکری علیه السلام بکنم. یه بار رفتید آقا ابن باوی، وقت بذارید شاب دل از این میرید ابن باوی هم برید، یه بزرگی میفرمود قبرستان ها زیاد، بعضی بزرگان اینجور گفتن ناله بلند، اما این قبرستان ابن باوی خاموشه، خیلی باطن داره، قبرستان با عظمتی از بزرگان اونجا دفنن. خود جناب صدوق خیلی عظمت داره، آره مردم جمع میشن کنار قبر عاشق لجبلی خیاط، خیلی بزرگ بوده، خیلی با صفا بوده، اما کیو دلیل با کی مقایسه میکنید؟ شیخ صدوقی که تشیع مدیونشه، با دعای امام عصر به دنیا اومده. شما اینو مثلا میخواید وقت جمعیت میبینید کنار قبر شیخ صدوق نیست، میرن اونجا کنار قبر مرحوم عاشق لجبلی خیاط. خب خوبه اونجا هم برید، اما بدونید پای سفره کی نشستی. 300 تألیف داره جناب صدوق، از کتابهای او چقدر علما استفاده میکنن. اینو باید آدم قدر بدونه. یه نامه ای داره به پدر همین جناب صدوق، علی ابن باوی. علی ابن باوی رفتی سر قبر شما؟ همون بیرون حرم که میاد، حرم حضرت معصومه، سمت همون چهار مردان که میاد، بپرسید قبر علی ابن باوی کجاست؟ ذریح داره، برید زیارت کنید این بزرگوار رو که به دعای وجود نازنین امام عسکری علیه السلام خدای متعال فرزندانی به ایشون داده که یکیش همین صدوقه. تو همون نامه، نامه‌ای که حضرت فرستاده، حالا مطالبی داره که نماز رو به پا دارید، نمی‌دونم خمستون رو بدید، این مراعات ها رو داشته باشید. بعد حضرت می‌فرمایند که پیغمبر به علی علیه السلام فرمود علیکه به صلات اللیل، علیکه به صلات اللیل، بر تو باد که نماز شب بخونی، بر تو باد که نماز شب بخونی. و من استخف به صلات اللیل فلیس منا. یه خورده اینجا تعبیر گزنده است، تنده. هر کی نماز شب نخونه فلیس منا. یه جای اهل بیت فرمودن لیس به شیعه، لیس منا، تنده، یه خورده تنده. از ما نیستی، شیعه ما نیستی. امامانی که این همه مظهر رحمت و لطف و مهربانی هستن، یه جاهایی خلاصه صفر گفتن که ما هم صفر بگیریم. اینجوریه، کسی نماز شب رو سبک بشموره شیعه ما اهل بیت نیست، یعنی جز برنامه های روتین خودش باید قرار بده یک نفر. حالا چجوری حالا نماز شب بخونیم؟ حضرت آیت الله حقشناس رحمت الله علیه میفرمودن که اول باید نماز جماعت خون بشه، نمازات باید اول به جماعت بخونید، بعد خود به خود نماز شب خون بشه. اگه یه بار میری مسجد بکنش دو بار، دو بعده برو. اگه دو وعده میری بکنی سه وعده. در اون وصیت نامه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به جناب، به آقا امیرالمومنین سلام الله علیه دارد که اینی که صبحا حرکت میکنی میری تو تاریکی به سمت مسجد، این قدم برداشتن شما درجات برای شما، درجه است. شما نماز جماعت یه وعده میخونی بکنش دو وعده، دو وعده میخونی بکنش سه وعده، صبح برو نماز تو به جماعت بخون. خب کسی که صبح هم میره نماز جماعت میگه آخه خب یه نیم ساعتم زودتر بلند میشم چگاه میکنم نماز شما هم میخونم، ده دقیقه نماز شب خیلی لفت و لیست ندین، ده دقیقه نماز شب طول میکشه. خود آقای حقشناس که اصلا یه تیکه هایی داشت گاهی با اون تیکه معروفش داداشون، یه داداشون انقدر بخوابی تو قبر یه خود زودتر پاشو، یه خود از خوابت بزن. حالا آقای بهجت که همینم نمیگفت، میگفت نمیخواد از خوابت بزنی، این خوابت یه نیم ساعت بگیش این وری که از اون بر خالی بشه، که سحر پیدا بکنی. یه خود زودتر بخواب، یه خود زودتر این تلفن رو خاموش کن، یه خود این موبایلت زودتر بذار کنار که بتونی از اون بر سحر داشته باشی، سحر داشته باشی. استاد ما آقای خوشبخت فرموده بود به یکی از این آقایین که اهل منبر و منبری هستش، بود آقا ما خسته میشیم دیگه، شبی مثلا چند تا منبر میریم دیگه نمیتونیم نماز شب بخونیم. شما فرمودن این کار درست نیست، باید نماز شبتون رو بخونید. حضرت زینب هم با تمام خستگیش نماز شبش ترک نشد. آقای برجان میفهمون یه نیم ساعت اینوری بکش خوابت رو زودتر بخواب، از اون نیم ساعت زودتر بلند شد. در یه نامه ای از علامه کرباسی پسرش دیدم توصیه کرده که بله نماز شب بخون پسرم، اما اینجوری باش که حالا صبحانه خوردی، البته در اسلام ناهار توصیه نشه، ناهار یعنی نه آهار، اصلا نخور، چیزی نخور، ما بدتر میخوریم، یعنی هنوز اون غذای قبلی که 8 ساعت تا 18 ساعت گفتن هضمش طول میکشه تموم نشده، ما به این جواز هاضمه یه غذای پرس غذای دیگه تحمیل میکنیم. و این علامه طبی هم درست نیست. علامه کرباسچی فرمودن اگر میخوای نماز شب بخونی، ناهارم میخوری سبک بخور ناهار رو. خاصیتش چی آقا؟ کسی ناهار رو سبک بخوره؟ این هستش که زودتر گرسنه نمیشه. زودتر که گرسنه شد، شب شامش رو زودتر میخوره. زودتر که شامو خورد، معده یواش یواش به اون فراغت خودش نزدیک میشه، راحت میتونی بخوابی. از اون ورم راحت میتونی نیمه شب بلند بشی برای عبادت. این راهش اینه. با ذکر هم انسان بخوابه، با دعا بخوابه، با وضو بخوابه، به موقع بخوابه. من استخف به صلات اللیل فلیس منا، کسی نماز شب و کوچیک بشموره از کنارش راحت رد بشه، این از ما اهل بیت نیست، نیست از ما اهل بیت. بعد حضرت توصیه کردن به انتظار فرج و صبر کردن در دوره غیبت کبرا. صبر، صبر. و این جمله امام عسکری فرمودن لا یزال شیعیان ما در محنت و غم خواهند بود تا اون روزی که پسرم بیاد، مهدی بیاد. لا یزال، روز به روز، نو به نو، گرفتاری های مختلف برای شیعه خواهد بود. حالا فکر نکنید حالا حکومت اسلامی هستش، بله پاشم وایسادیم، هممونم باید وایسیم، اما این نیستش که دیگه حالا مشکلات نباشه، غم نباشه، گرفتاری نباشه. روز به روز میبینید گرفتاری ها هست، مشکلات هستش. لا یزال، حضرت تسکیه فرمودن غم و غصه برای شیعیان من هست تا اون روزی که پسرم مهدی بیاد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه. يا أبا محمد يا حسن ابن علي يا أبا الحجة يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا اشفعنا وتمثلنا بك إلى الله وقدمناك